بخش نخست از مقاله زادگرایی نوین گونه ها از جوزف لاپورت در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. در این مقاله لاپورت به جای آن که به نحوی محدود بیاد از سرشت آدمی حرف بزنه، میاد به یک شکل کلیتری از ذات گونه ها حرف میزنه و میگه برخلاف نگاه رایج و معروف که میگه گونه ها فاقد ذات هستند، در واقع گونه ها دارای ذات هستند. خب اگه این دفاع رو بتونه به خوبی انجام بده، میشه گفتش که لاپورت داره از وجود ذات برای گونه انسانی هم حرف میزنه و از اون داره دفاع میکنه. اما خب این سخن که گونه های زیستی فاقد ذات هستند خیلی نگاه جا افتاده ای در نظریه تکامل طی 50 سال اخیر هستش و بنابراین میشه گفتش که لاپورت و برخی دیگه از فیلسوفان زیستشناسی معاصر در طی این حدوداً 10 سال گذشته دارن برخلاف نظر رایج در فلسفه زیستشناسی سخنی رو میگن. اما استدلال هایی که علیه وجود ذات برای گونه ها ارائه شده به اندازه کافی استدلال های قوی بوده که عمده فیلسوفان 50 سال گذشته رو همراه خودش کرده و نه تنها فیلسوفان زیستشناسی، از نگاه رایج زیستشناسان هم بسیاری اینو پذیرفتن که گونه ها فاقد ذات هستن. پس به نظر میرسه که افرادی مانند لاپورت در نقد استدلال های علیه وجود ذاتگرایی برای گونه ها یک کار سختی رو پیش رو دارن. اما اتفاقا این مسیر سخت رو طی نمی کنن و نمی خوان که عدم اعتبار استدلال های طرفدارای ذاتگرایی رو نشون بدن، بلکه راه ساده تری رو انتخاب می کنن و اونم اینه که بگن که مفهوم دیگری از ذات وجود داره و اون نوع ذاتگرایی که مورد حمله قرار گرفته به واسطه یک تعریف نادرستی از ذات، یک فهم نادرستی از ذات بوده که به راحتی می شده اون رو مورد حمله قرار داد و میگه خوب کاری هم کردن که مخالفان ذاتگرایی با اون مخالفت کردن. اما یک مفهوم نوینی از ذات وجود داره که از دید لاپورت اتفاقا خیلی هم نوین نیستش و در ادامه خواهیم دید و میاد میگه که این مفهوم رو ما میتونیم کماکان حفظ کنیم و یک نوع ذاتگرایی رو معرفی کنیم به اسم ذاتگرایی تاریخی، گاهی نامیده میشه ذات تاریخی، میخواد از ذات تاریخی حرف بزنه و از همون ابتدا هم میگه که نباید اون توقعاتی رو که از ذاتگرایی سنتی داشتیم، همون توقعات رو از ذاتگرایی تاریخی هم داشته باشیم. در واقع میگه توقعات خودتون از ذات رو قدری پایین بیارید، توقعات قبلی ما از ذات بیش از حد متعارف بوده. خب لاپورت میگه که ابتدا ببینیم که فهم عرفی امروزین زیستشناسان از گونه چیه. خب اگه به یک کسی که در حیطه سیستماتیک مثلا کار میکنه ازش بپرسیم گونه چیه، زیستشناس ما به شاخه ای از درخت حیات اشاره میکنه و میگه مثلا این شاخه بازنمایاننده گونه ببر هست، اون یکی بازنمایاننده گونه گربه است، اون یکی شیر و غیره. و مثلا فرض بفرمایید میگه این دو گونه 5 میلیون سال پیش از هم جدا شدن و اون دو تا گونه دیگه مثلا 8 میلیون سال پیش از هم جدا شدن. بنابراین در فهم عرفی زیستشناسان از گونه یک عنصری از زمان و تاریخ موجوده که ذاتگرایی متعارف اون رو ندیده گرفته بوده. اینکه گونه ها تبار هستند و تبارها هم واجد یک عنصر تاریخی هستند. پس سخن لاپورت اینه، اگر میخواهیم از ذات گونه حرف بزنیم باید این عنصر تاریخی رو در فهم خودمون وارد کنیم. خب این حرف که بگیم گونه ها موجودات تاریخی هستن، این در نظریه افرادی مانند هال و گیزلین هم بود، 1970 این حرف رو زدن و حرف جدیدی نیست. خب حرف تازه لاپورت اینه که فقط اشاره به وجه تاریخی گونه ها هم کافی نیست. در نحوه سخن گفتن گیزلین و افرادی مثل گیزلین و هال تنها به این وجه تاریخی اشاره میشد. حرف تازه لاپورت اینه که ما باید بگیم که تاریخ مهمه، اما باید بگیم که یک عوامل دیگری هم وجود داشتن که گونه های ببر و گربه رو از هم جدا و متمایز کردن، و اون عوامل رو هم باید در نظر بگیریم. مثلا بگیم که تولید مثل یا قابلیت تولید مثل اعضای درون تبار و عدم تولید مثل با افراد خارج از تبار یکی از اون فاکتورهاست که باید بهش توجه کنیم علاوه بر تاریخ. و این چیزی که الان گفتم که اگه بخوام بریم سراغ تولید مثل، این پاسخ کلاسیکیه که به این پرسش که چه چیزی دو تبار رو از هم جدا میکنه داده میشد. یعنی اگه بپرسیم چه چیز دو تبار رو از هم جدا میکنه، باید بگیم که اول اینکه چون دو تا تبار هستن پس دو تاریخچه متفاوت دارن، و دوم اینکه به واسطه قابلیت میانزادگیری درون تبار و نبود این قابلیت برای تولید مثل با اعضای سایر تبار هاست که تبارها شکل گرفتن و از هم متمایز شدن. مطابق با این نگاه تباری، این نگاه تاریخی، ارگانیسم ها نه به دلیل دارا بودن ذات گونه است که عضو اون گونه هستن، بلکه به دلیل اینکه برخی از اونها به دلیل اینکه برخی نه همشون جزئی از یک تبار تاریخی هستن عضو اون گونه محسوب میشن. عنایت بفرمایید که تفاوتش چیه. نمیگه که این موجود زنده مثلا به علت دارا بودن فلان ژن ها که ذات گربه محسوب میشه عضو گونه گربه هستش، بلکه به دلیل اینکه جزئی از تبار گربه هاست، یعنی به دلیل اینکه گربه های والدینش بودن که خود اون والدین هم زادگان گربه های دیگه بودن، و به دلیل اینکه قابلیت میانزادگیری با سایر گربه ها رو داره عضو گونه گربه محسوب میشه. خب قبل از اینکه به تفصیل بیشتری این رأی شرح داده بشه، اجازه بدین همراه خود لاپورت ابتدا نقد اصلی که علیه ذاتگرایی بیان میشه رو تحلیل کنیم. مطابق با فهم عرفی از ذات گونه، ذات غیر متغیر و ثابت، به این اسم اینو میذاره اصل تغییر ناپذیری، و اینجوری تعریفش میکنه. میگه یه ویژگی وجود داره که همه و تنها اعضای هر گونه واجد اون هستن، و اون همون ذات. و بعد میگه که این یک حقیقت ضروریه که تمام اعضای گونه واجد اون ویژگی ذاتی هستن، چون ویژگی ذاتی باعث میشه که اون ارگانیسم عضو یک گونه باشه و نه عضو گونه دیگر. خب مخالفان ذاتگرایی حرفشون به طور خلاصه اینه که این تغییرپذیری اساس داروینیسمه، در حالی که الان در این اصلی که شما بیان کردید از ذاتگرایی، تغییر ناپذیری اساس ذاتگرایی هستش. تغییرپذیری اساس داروینیسمه، تغییر ناپذیری اساس ذاتگرایی. پس داروینیسم و ذاتگرایی با هم دیگه جور در نمیان، با هم دیگه جمع نمیشن. خب در سالهای اخیر یه دسته بزرگی از مقالات در فلسفه زیستشناسی نوشته شد و مجددا بحث ذاتگرایی گونه رو دارن مطرح میکنن، البته با یک تفاوت فاحشی با ذاتگرایی سنتی. ذاتگرایی سنتی گونه ها رو چیزی مثل عناصر شیمیایی در نظر میگرفت، وجود یک ساختار مشترک زیر اتمی بین نمونه های مختلف طلا باعث میشه که همه اونها نمونه های متعلق به نوع طبیعی طلا باشه. ذاتگرایی سنتی گونه هم همچنین چیزی رو در مورد گونه ها در نظر داره، و همونطوری که در مورد طلا وجه تاریخی اهمیتی نداره، در مورد ذاتگرایی سنتی گونه هم به وجه تاریخی توجهی نمیشه. اما طرفداران ذاتگرایی جدید گونه که البته قرائت های بسیار متفاوتی هم داره و لاپورت تنها یکی از اونها هستش که از این نوزادگرایی دفاع میکنه و همشون به وجه تاریخی البته توجه دارن، وجه تاریخی گونه ها رو میپذیرن. بعضی هاشون فقط به وجه تاریخی توجه دارن و البته یک عده دیگه شون علاوه بر وجه تاریخی به وجوه دیگر هم توجه دارن. لاپورتو اگه بخوایم بگیم خودش تاکیدش بر وجه تاریخیه و اصل رو بر وجه تاریخی ذات گونه ها میدونه، اما در این حال میپذیره که در مورد هر گونه یک وجوه ساختاری یا بهتر از وجوه ساختاری، خیلی به سراغ وجوه ساختاری نمیره، عذر میخوام بعد بگم که یک وجوه رابطه‌ای رو مثل رابطه‌های مانند میانزادگیری یا رابطه ارگانیسم با محیط رو از جمله وجوه متمایز کننده گونه ها از همدیگه میدونه. لاپورت میگه که این اصل تغییر ناپذیری که الان ازش حرف زدیم، این اصل در هیچ جاش از این حرفی نمیزنه که اون ذات مشترک گونه باید ژنتیکی باشه یا یه ساختار درونی باید باشه. اگه ما اومدیم و دیدیم که ساختارهای ژنتیکی مشترکی میان اعضای گونه وجود نداره، این نشون نمیده که گونه ها ذات ندارن. این فقط تنها به ما نشون میده که ژن‌ها کاندیداهای خوبی برای ذات گونه نیستن و در واقع نشون نمیده که گونه ها فاقد ذات هستن. میره سراغ بخشی از نظرات کریپکی در مورد ذاتگرایی، جایی که کریپکی در مورد ذات فرد داره حرف میزنه و از اونجا ایده ای میگیره و میگه که باید در مورد ذات گونه ها هم اونجوری که کریپکی در مورد ذات فرد حرف میزد حرف بزنیم، چون در اونجا یک شکل تاریخی در ذاتگرایی گونه اونجوری که کریپکی میگفتش دیده میشه. مثلا وقتی ما میگیم که ارسطو ضرورتاً فرزند پدر و مادرش هستش، این یه حرف درستیه. ارسطو ضرورتاً فرزند پدر و مادرش، این به این معنی نیستش که مثلا مادر ارسطو نمیتونست یا ممکن نبود با فرد دیگری ازدواج کنه یا برعکس پدرش با زن دیگری ازدواج کنه. اما اگه مادر ارسطو با مرد دیگری ازدواج میکرد، دیگه ارسطو به دنیا نمی اومد. ممکن بود یه بچه دیگری به دنیا بیاد، حتی اسمش رو هم ارسطو بذارن، اما ارسطو نبود. ارسطو فیلسوف مبدع منطق که ما میشناسیم نبود. یعنی هر فردی ذاتاً از والدینش به وجود اومده. اجزای بدن ارسطو هم ساختار ژنتیکی مشترکی داره، اما این ساختار ژنتیکی یه مشترکشون نیست که باعث میشه اونها عضوی از بدن ارسطو باشن، چون ممکنه جهش هایی در ساختار ژنتیکی هر کدوم از اعضای بدن ارسطو ایجاد بشه. بنابراین ساختارهای ژنتیکی مشترک بین اعضای بدن ارسطو نبوده که باعث شده که اینا عضو بدن ارسطو بشن، اما هنوز این اعضا جزی از بدن ارسطو هستن. چرا؟ چون از بدو تولدش باهاش بودن و از اون تبار شکل گرفتن. همه سلول هایی که بعدها هم در بدن ارسطو شکل گرفتن، همشون برمیگردن، ریشهشون برمیگرده به اون تخمی که در ابتدا شکل گرفت. تاریخچه این اعضا هستش که اونها رو جزئی از بدن ارسطو میکنه. به طور خلاصه ارگانیسم ها از جمله ارسطو دارای ذات تاریخی هستند. لاپورت میگه دقیقا همین حرف رو میشه در مورد گونه ها هم زد. اعضای یک گونه مثل سلول های بدن ارسطو میتونن تفاوتایی داشته باشن، اما همونطوری که تفاوت در ساختارهای ژنتیکی سلول های بدن ارسطو باعث نمیشد که جزئی از بدن اون نباشن و به دلیل تاریخچه مشترکی که اون سلول ها از بد و شکلگیری نطفه ارسطو در رحم مادر گذروندن جزئی از بدن ارسطو محسوب میشن، به نحو مشابه تفاوت هایی که در ساختار ژنتیکی اعضای یک گونه هم میبینیم باعث نمیشه که اون ارگانیسم ها جزئی از اون گونه نباشن. همه اون اعضا عضوی از یک تبار تاریخی با روابط میان فردی خاص هستن که در مجموع گونه رو شکل میدن. مخالف این نظر میتونه بگه قبول، این حرف ها حرف های مقبولی هستن، اما آقای لاپورت، آیا شما الان دارید از ذات حرف میزنید؟ از ذات گونه دارید حرف میزنید؟ این چیزی که دارید میگید با فهم عرفی ما از ذات متفاوته. چه موافقان ذاتگرایی و چه مخالفان ذاتگرایی منظورشون از ذات گونه وجود یک ساختارهای مشترکی در میان اعضای گونه بوده، به نحوی که همه اعضا اون ذات رو داشته باشن، و به این ترتیب و به این ترتیب با این قرائت که ویژگی‌های ذاتی بتونن سایر ویژگی‌های پدیداری اعضای گونه رو سبب شده باشن، به وجود آورده باشن. لاپورت در پاسخ به این ایراد میگه که اولا اینطور نبوده که همگان چنین نظری داشته باشن و دیگرانی هم بودن که به ذات تاریخی گونه توجه داشتن. از جمله یه نقل قولی رو از جان لاک نقل میکنه مبنی بر این که لاک هم ذات تاریخی رو برای گونه ها میپذیرفته، و مهمتر این که میگه کسانی که معتقدند ذات صرفاً باید ساختار درونی باشه و اونچه که امثال لاپورت ذات تاریخی مینابند در واقع ذات نیست، به این واقعیت توجه نمی کنن که در حال حاضر یه دسته از این فیلسوفان زیستشناسی جوان پیدا شدن که ذات تاریخی رو ذات می دونن. اگر ما معنا رو در کاربرد بدونیم، که خب مطابق نگاه تکاملی قاعدتاً باید اینجوری هم ببینیم، چون در نگاه تکاملی معنا رو ما در کاربرد میبینیم، در این صورت مخالفان ذات تکاملی تنها دارن با سماجت و قدری خودخواهانه و متکبرانه تاکید دارن که فقط فهم اونها از ذات درسته و بقیه این نسل جدید فیلسوفان دارن اشتباه میکنن. قبل از اینکه مقاله لاپورت رو ادامه بدم، باید یک توجه به این نکته مهمه که بسیاری از دعواهای فلسفی که با اختلافی در معنای واژه‌ای مثلا ذات در این مورد آغاز میشه، به صورت پیشینی و با بحث پیرامون اینکه معنای درست این واژه چی هستش، با بحث درباره این مسئله حل نمیشه، چون ملاکی برای درست بودن معنای یک واژه وجود نداره. در این موارد معمولا گذشت زمان هستش که میبینیم که کدوم معنا کاربرد بیشتری پیدا میکنه، و بعد بحث ها معمولا با مرور زمان ختم میشه، به این ترتیب که برخی از کاربردهای اون معنا از بین میره و برخی از کاربردها باقی میمونه. لاپورت داره به درستی به دسته از فیلسوفان اشاره میکنه که به وجود ذات تاریخی دارن اشاره میکنه و معتقده که ذات لزومی نداره که ساختار درونی داشته باشه. یکی از تکنیکایی که برخی دیگه از فیلسوفان برای حل و فصل این گونه مسائل ارائه میدن اینه که مثلا از یه اندیسی استفاده کنن و بگن ذات یک به معنای ساختارهای درونی هستش، به ساختارهای درونی اشاره داره، و ذات دو به وجوه تاریخی اشاره داره. به این معنا ذاتگرایی که الان لاپورت داره ازش حرف میزنه کماکان ذات یک رو داره رد میکنه و ذات دو رو داره میپذیره. از منظر لاپورت میگه که دعوای هم ما بر سر این الان نیستش که کدوم یکی این دو تا ذاته. میگه گوهره اصلی ذاتگرایی اون اصل عدم تغییر هستش که هم در مورد ذات یک این دیده میشه و هم در مورد ذات دو. یادآوری کنیم که اصل عدم تغییر یا این واریانس چی بودش؟ این بودش که اینکه یه ویژگی وجود داره که همه و فقط اعضای یک گونه مثل گربه واجد اون هستن، و در این آموزه نیامده بود که اون ویژگی مسئول به وجود آوردن سایر ویژگی ها یه موجود هستش. اون موجودی که داریم سایر ویژگی هاش چجوری به وجود اومده بگیم با توجه به اون ذات. میگه در اون اصل ثبات یا اصل عدم تغییر هیچ حرفی از این نیامده، و کسانی که ذات رو به ساختارها نسبت میدن دارن این رو اضافه تر به ذاتگرایی بار میکنن. به زعم لاپورت این عنصر اضافی هستش که ذاتگرایی رو به مشکل میاندازه. و دوم این که به زعم لاپورت در هیچ جای این آموزه هم نیستش که اون ویژگی باید یک ساختار درونی مثل ژن ها باشه. در واقع در نگاه لاپورت اینها انتظارات زیادی هستش که ما از مفهوم ذات داریم. خب یکی از اون مواردی که در اصل عدم تغییر نیستش، اما معمولا از زادگرایی فهمیده میشه و به زعم لاپورت به نادرستی این انتظار رو از زادگرایی دارن، اینه که هر ارگانیسمی ذاتاً عضو گونه‌ای هست که به اون تعلق داره. اسم این آموزه رو میذاره عضویت ذاتی و باهاش مخالفت میکنه. در واقع مطابق اصل عدم تغییر میپذیره که همه و فقط اعضای گونه مثل ببر واجد یک ویژگی هستند و همه و فقط اعضای گونه دیگه مثل گربه هم واجد یک ویژگی دیگه هستند که باعث میشه این دو گونه از هم متمایز بشن. اما لاپورت مخالف اینه که هر عضو گربه به واسطه داشتن اون ویژگی ذاتاً عضو گونه گربه هستش. پس با عضویت ذاتی مخالفه. 1997 یه مقاله‌ای در همین مورد و با همین عنوان نوشتش که باعث شهرتش هم شد. در اونجا البته حرفی از زادگرایی تاریخی نمیزنه و معلومه که کلن در اونجا با زادگرایی مخالفه، اما از اونجایی که مخالفتش با عضویت ذاتی قدری پیچیده هستش، در اینجا سعی میکنه در قالبی مثالی نشون بده که مشکل این آموزه چی هستش. من خودم مثالش رو قدری هم تغییر میدم که یک کمی انضمامی تر میکنم مثالش رو. و البته در انتهای مقاله، در انتهای فایل بعدی به این برخواهم گشت و نقدهایی رو بر این رأی لاپورت ارائه خواهم داد، اما الان به خاطر اینکه اول همدلانه ببینیم نظرش چی هستش مقاله رو طبق اون چیزی که اومده پیش بگیریم. خب فرض کنید که جدایی تولید مثلی رو ملاک جدایی دو گونه از همدیگه قرار بدیم. خودش در همون ابتدا هم میگه که میشه ملاک‌های دیگه‌ای رو قرار داد، اما میگه فرض کنیم همین فهم عرفی اینکه جدایی تولید مثلی ملاک جدایی دو گونه باشه این رو قبول کنیم. و خودش این به این معنا نیست که توجه نداشته که موجودات تولید مثل، دسته بزرگی از موجودات تولید مثل جنسی ندارن، اینا رو همه رو میدونسته، اما در این مثال خاص داره با این به خاطر اینکه مثال خودش رو خوب پیش ببره و در قالب فقط یک مثال اینو در نظر بگیره، مثلا در مورد قورباغه ها، خب این به نظر میاد که حرف درستی هستش. دو گونه از قورباغه رو در نظر بگیریم که با هم تولید مثل نمی کنن. بنابراین دو گونه متفاوت هستن. اما سخن لاپورت اینه که هر کدوم از اعضای هر گونه به نحوی امکانی متعلق به اون گونه هستن. یعنی کاملا ممکن بود که یک عضو از قورباغه گونه یک متعلق به گونه دو می بود. فرض کنید چند تا قورباغه از جمعیت والدی رو در نظر بگیریم که در یه ساحلی دارن زندگی میکنن و اینها از همدیگه جدا میشن کاملا تصادفی، مثلا توسط یه قایق تفریحی اینها منتقل میشن به یه، چند تا از اینا منتقل میشن به یه جزیره‌ای در چند کیلومتری جمعیت والد و اونجا ساکن میشن. خب تو اون جزیره الان پس ساکن شدن. البته الان جدایی جغرافیایی به معنای جدایی تولید مثلی نیست و این قورباغه‌ها کماکان متعلق به گونه والدشون هستن، اما ممکنه همین جدایی جغرافیایی آغازگر جدای شدن دو تا گونه از هم دیگه باشه. ممکنه قورباغه‌های مهاجری که الان به جزیره رفتن گرایش‌های متفاوتی از قورباغه‌های جمعیت مادر داشته باشن که در دراز مدت و به تدریج به جدایی تولید مثلی بیانجامه، مثلا عادات متفاوتی در تولید مثل. خب کسانی که زادگرایی رو با وجود ساختارهای درونی به ویژه با ژن‌ها ربط می‌دادن و گره می‌زنن با اون، میتونن در اعتراض بگن این عادات متفاوتی که الان ازش داری صحبت می‌کنی، عادات متفاوت تولید مثلی ریشه‌های ژنتیکی داره و بنابراین دسته قورباغه‌های جدا شده از جمعیت مادر اگر در بازه‌های زمانی طولانی از همدیگه اینا جدا شده باشن، در بازه‌های زمانی طول که در این مثالمون اومده، اینها باعث میشه که به علت ریشه‌های ژنتیکی مختلفشون اینها از همدیگه جدا شدن. یعنی از همون، در واقع اینو میگن که میگن از همون ابتدا هم اگه گرایش‌های متفاوتی داشته، این گرایش‌ها ریشه‌های ژنتیکی جدایی داشتن، یعنی در همون وقتی هم که تو جمعیت مادر بودن ژن‌های متفاوتی داشتن. در این صورت، در غیر این صورت که جدایی تولید مثلی رخ نمیده. لاپورت در پاسخ به این دعوی دو نکته رو بیان میکنه. نخست این که میگه که هر دو عضو جمعیت مادر تفاوت‌های جزئی یاد شده با همدیگر که شما میگی دارن و اگه قرار باشه این تفاوت‌های جزئی رو مد نظر قرار بدیم، در این صورت جمعیت مادر هم به دلیل این تنوع‌ها باید بگیم اعضاش عضو یک گونه نیستن. البته این نکته رو در فحوا میگن و نه خیلی به صراحت و الان من الان به تصریح گفتم. اما نکته دوم که در نقد این دعوی میگه و بر روی اون مانور زیادی هم میده اینه که مثلا اگه نوع آوازخوانی قورباغه ها و زمان آواز خوندن اونها اونقدر متفاوت باشه که مانع میانزادگیری میان دو جمعیت جدید و جمعیت والد بشه، این تنها به ویژگی های ژنتیکی مربوط نمیشه. عوامل محیطی دیگری در این جا میتونن نقش بازی کنن و نقش اساسی داشته باشن، از جمله مثلا گرمای محیط و نوع صداهای زمینه‌ای که آوازخوانی قورباغه‌ها در اون زمینه انجام میشه. با بست مثال قورباغه‌ها این رو نشون میده. این مثال برای مباحث سرشت انسان خیلی مهمه و بنابراین خوب بیشتر مورد توجه قرار بگیره. خب اسم جمعیتی از قورباغه‌ها که به جزیره رفتن رو میذاریم جمعیت جزیره. به مرور زمان دمای جزیره با نوساناتی در دما به تدریج بالاتر میره، مثلا به دلیل فعال شدن یه فعالیت‌های آتشفشانی در جزیره ممکنه جمعیت جزیره یک محیط متفاوتی رو با جمعیت والد تجربه کنه. خب با سازگار شدن قورباغه‌های جزیره به مرور صدای قورباغه‌ها قدری تیزتر میشه. در همین اسنا جمعیت مادری هم که این قورباغه‌های ما از اون جدا شده بودن، قورباغه‌های جزیره از اون جدا شده بودن، اونها هم به تدریج یک محیط جدیدی رو تجربه میکنن. یک تفرجگاه ساحلی در محل زندگی اونها دایر میشه در همین مدت که قایق‌های تفریحی زیادی رو به محل میکشونه و این قایق‌های تفریحی صدای بلند موتورهاشون باعث میشه که قورباغه‌هایی که در جمعیت مادر بودن مجبورشن که در آواز خوندن خودشون تغییرات ایجاد بدن. در واقع صدای موتورها باعث میشه که اختلال‌هایی در صدای قورباغه‌ها ایجاد بشه. در مواقعی که صدای موتور قایق‌ها بلنده، قورباغه‌های جمعیت مادر صدای بمتری تولید میکنن. خب حالا ما دوتا جمعیت داریم، یکی جمعیت والد و یکی جمعیت جزیره و این دوتا دارن محیط‌های متفاوتی رو تجربه میکنن. اما فرض کنید که قورباغه‌ای رو از جمعیت جزیره به جمعیت مادر وارد کنیم، از اونجایی که همه روز که این قایق‌ها روشن نیستن، در ساعات سکوت قایق‌ها هنوز قورباغه‌های جزیره میتونه یک صداهایی تولید کنن و شانس جفتگیری رو هنوز داشته باشن. این یعنی این که هنوز گونه‌زایی رخ نداده. عکس مسئله هم درسته، یعنی قورباغه‌های جمعیت مادر رو که به جزیره ببریم هنوز شانس جفتگیری دارن، چون همه مواقع که هوا گرم نیست، مثلا در مواقعی که به دلیل ورود یک جبهه هوای سردتر یا به دلیل غیر فعال شدن آتشفشان هوا سردتر میشه، قورباغه جمعیت مادر میتونه توجه جفت‌هایی رو در جزیره با آواز خوندن خودش جلب کنه. اما اگر نسل‌های متمادی به همین ترتیب طی بشه و سازش با محیط جدید افزایش پیدا کنه، دیگه ممکنه این امکان منتفی بشه و جدایی تولید مثلی رخ بده. در این صورت ما با دو گونه متفاوت از قورباغه‌ها مواجه هستیم. حتی در جمعیت مادر هم باید بگیم که گونه‌زایی رخ داده، چون اگر یکی از اجداد قبل از ورود قایق‌ها رو وارد جمعیت کنونی جمعیت مادر بکنیم، قورباغه‌های مادر بکنیم، دیگه امکان میانزادگیری منتفی هستش این بار. نکته کلیدی که از نظر لاپورت اینجا باید بگیم این هستش که هر کدوم از افراد کنونی جمعیت جزیره و جمعیت مادر میتوانستن با اعضای قدیمی جمعیت مادر جفتگیری کنن، پس میتونستن عضو اون گونه قدیمی باشن. این یعنی این که عضویت هر کدوم از اونها در جمعیت کنونیشون ذاتی یا ضروری نیستش. خب در انتهای مقاله این سخن لاپورت رو نقد خواهیم کرد. پایان قسمت نخست.